أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. قبل از اینکه بحث شروع بکنم، چنانکه بارها خدمت خواهر عرض کردیم، مباحث تربیتی یک نظام و تشکیلات و ساختمان مشخصی داره. همه جا اینجوری است. مثلا این ساختمان که ما اینجا هستیم به هر حال یک پی و بنیانی داره، دیوار داره، در داره، نمیدونم، یه درخت ریشه داره، ساقه داره، شاخه داره، برگ و بار و میوه داره. تربیت هم همینطوره، مثل درختی که ریشه داره، بر اساس اون ریشه شاخه و همطور. بنیانها و ریشه های تربیت بهش میگن مبانی تربیت، که همه اصول تربیت، روش های تربیت، اهداف تربیت، همه اون مجموعه تربیت بر اون بنیانها و مبناهای تربیت استواره. در نظام تربیت اسلام در واقع مبانی تربیت همون اصول عقاید ماست، مثلا نه اون اصولی که ما میگیم مثلا اصول دین 5 تا است، توحید و نبوت و معاد، اینها نه، باورهای ما. مثلا اعتقاد به فرشتگان از مبانی تربیت اسلامه، اعتقاد به عالم غیب، اعتقاد به برزخ، عرض کنم که اعتقاد به این که انسان دارای روح مجردی هست، اینا از مبانی تربیت اسلامی است، که بقیه مباحث تربیتی در واقع بر پایه این مبانی استواره. اگه انسان مثلا اعتقاد به فرشته ها نداشت و نقش فرشته ها رو در نظام آفرینش باور نداشت، خود به خود بخشی از اصول تربیت خارج میشن، بخشی از روش های تربیت خود به خود کنار گذاشته میشن. چون فرض اینه که ما عوامل مؤثری در تربیت سراغ داریم که در نظام های تربیتی لائیک اینها وجود نداره. خب مثلا فرض کنید که در هر نظام تربیتی قضا رو براش یه حسابی باز کردن، مثل نظام تربیت اسلامی که میگن قضا در تربیت انسان اثر داره. خب در نظام تربیت سکولار هم برای قضا اثر قائلن، اما فقط اثر مادی. دیگه نمیگن که اگه انسان غذای حرام خورد در تربیتش تأثیر داره، میگن اگه شراب خورد در تربیتش تأثیر داره، مثلا اگر فلان میبره خورد در رشد جسمش اثر داره، اگر جسمش خوب رشد کرد خوب تربیت شده. در واقع اونها اثر غذا رو منحصر میکنن به همون آثار مادی و ماتریالیستیش. در نظام تربیت اسلام زمینی که خب قبول داره، که نه تنها قبول داره بلکه حساب خیلی ویژه هم باز کرده برای تأثیر قضا در تربیت، اما فقط تأثیر قضا رو منحصر نمی‌کنه اون تأثیرات مادیش، بلکه مقدم بر تأثیرات مادیش تأثیرات معنوی رو معرفی می‌کنه. در ضمن آیه کریمه که داریم که فلیان ذل الانسان الی طعامه، به بعد داریم که امام فرمود که منظور از این قضا قضای جسمی نیست، قضای روحه. انسان باید نگاه کنه ببینه که علمش از کی گرفته، یعنی علم رو قضا میدونه برای نفس انسان، برای روح انسان، و باید بدونه که هر قضایی، هر علمی برای روحش مفید نیست. مشکلی که هم تو جامعه ما هست متاسفانه، این حلقه های مختلفی که افراد دکون باز میکنن و در واقع قضاهای آلوده رو به روح مردم میخورانند. امام فرمود منظور از این فلیان ذل الانسان الی طعامه این غذای مادی تنها نیست، باید ببینی که علمش از کی میگیره، یعنی غذای روحش چه غذایی است. خب اگه کسی فرشته ها را قبول داشت، یک عوامل مؤثری در تربیت سراغ داره که اینها کمک میکنن که انسان بهتر تربیت بشه. ماها که فرشته ها را قبول داریم، خیلی از جاها بنده حداقل اینجوریست، به طور وضوح میگم که این اتفاقی که الان افتاد این تأثیر فرشته ها بود، در نماز، در خارج از نماز، در کارهای روزمره. خیلی وقت انسان، خیلی از وقت انسان کاملا متوجه میشه که این یک عامل غیبی بود، یک اثری بود از غیب. و چون ما میدونیم که اون عوامل غیبی که در جهت مثبت عمل میکنن اسمشون چیه؟ فرشته هست. فورا این اثر رو منصوب میکنیم به فرشته ها، میگیم فرشته اینجا کمک کرد، من این اشتباه رو نکردم، فرشته اینجا از من حمایت کرد، در مقابل شیطان ایستادم. میبینید که کل روش ها و کل فضای تربیتی عوض میشه. گرفتن خواهرم مطلب رو؟ باور این که فرشتگانی در عالم وجود دارن به عنوان یک مبنا کل ساختمان تربیت رو تغییر میده. این که در منابع دینی ما مثل نهج البلاغه، که نهج البلاغه در واقع هدف اصلیش تربیته، رسالت ابتدایی اصلی و محوری نهج البلاغه تربیته، این که در این گونه منابع ما یا قرآن همینطور این همه به فرشته ها عنایت شده، به باور نسبت به فرشته ها، تعریف از فرشته ها عنایت شده، به خاطر اثرشون به عنوان یک عامل تربیتی است و یک مبنای تربیتی. مطلب دوم این که راجع به فرشته ها از روایات برمیاد که خب اینها و آیات قرآن موجوداتی هستن به عنوان کارگزار خداوند متعال، مجری احکام، مقررات و سنت‌های الهی در کل نظام آفرینشن. و چون نظام بخشش نظام مادیه، بخشش نظام غیر مادی است، در همه ارکان نظام فرشتگانی وجود دارن، چه در مباحث مادی مثلا فرض کن دنیا و آنچه به دنیا مربوطه، چه سایر عوالم بهشت و جهنم و نمیدونم، همه عوالم هستی کارگزارانی دارد که به این کارگزاران الهی میگیم فرشته. جنس اینها از آنچه که از قرآن برمیاد اینه که از جنس موجودات متدرج نیست، مثل انسان و سایر موجوداتی که اینها به تدریج به اون ظرفیت لازمشون میرسن. اول که انسان متولد میشه بالفعل فقط حیوان است، به تدریج ظرفیت انسانیش چی میشه؟ تکمیل میشه و گاهی هم تکمیل نمیشه. اما فرشته‌ها اینجوری نیستن، همون هنگام تولد اون جایگاه و مقام و ظرفیتی که دارن پره پره. قرآن فرماد ما مننا الا له مقام و معلوم، هیچ که از ماها نیستی مگر این که مقامش مشخصه، اون ظرفیت وجودیش پره. مثل انسان ها نیست که بخواد به تدریج مثلا با نماز خوندن، روزی گرفتن، کار کردن، اینها بخواد به تدریج رشد کنه. نه، همون اول که خلق میشه کامل خلق میشه و در نهایت عرض کنم که چیز هم خلق میشه. ساعت 1 تماس بگیرید. نکته بعدی این که از قرآن برمیاد که فرشتگان موجوداتی معصوم و کاملا پاکن، لا یعصون الله و هم به امره عملون، بل عباد و مکرمون، بندگان بزرگوار و عرض کنم که با کرامت خداوند هستن، هرگز نافرمانی خدا رو نمی کنن، اوامر الهی رو به دقت و با سرعت انجام میدن. حالا جمعه یه سوال مطرح میکنم که خود خواهرها رو دنبال فکر کنن، خب اگه اینجوریه پس اون ماجرای فطرس ملک و یا دردائیل که در روایت داریم چی بود؟ اونا چطور عرض کنم که تنبیه شدند و مؤاخذه شدند و اینها؟ هم ماجرای فطرس یا دردائیل که فرشتگانی که اینها در یکی از جزایر دنیا محبوس شده بودند و اینها، به برکت البته سند این روایات همش ضعیفه ولی به هر حال دلالتش درسته. عرض کنم که پس فرشته ها آنچه که خدا بهشون دستور داده انجام میدن و هیچ تعلل و تخلفی از اوامر خدا ندارن. لا یعصون الله و هم به امرهی یعملون، اینها موجودات پاکی هستن. مطلب دیگه اینجا هست که چون تو خود خود حضرت فرموده، من نمیگم مثلا راجب این که اینا زاد و ولد ندارن، تکثیر نسل ندارن، قضا و این حرفا ندارن، مطالبی از این قبیل برای انسان ها هست، برای فرشته ها نیست. و منها یعنی بخشی از این خطبه، خطبه ها تقطیع شده، این خطبه بخش قابل توجهش تیکه تیکه جاهای دیگه اومده، بخشش اصلا نیومده. بخشی از این خطبه این فرازی است که راجع به ملائکه هست. و من ملائکتن اسکنتهم سماواتک و رفعتهم عن ارضک و هم اعلم و خلقک بک. بخشی از ملائکه هستن که تو اونها رو در آسمانهای خودت اسکان دادی، اونها رو در آسمانها قرار دادی، فرشتگان آسمانها هستن و اونها رو از زمین بالاتر قرار دادی، رفعت بخشیدی، اونها بلند مرتبه تر از اینان که بخوان در زمین ساکن شده باشن، در آسمانها ساکنن. هم اعلم و خلقی که بک، آنها داناترین مخلوقاتت نسبت به تو هستن، اونها تو رو از هر مخلوقی بیشتر شناختن. اینجا من یه سوال مطرح میکنم که خواهرها روش فکر بکنن. اون سوال اینه که ما روایات فراوانی داریم که پیامبر مقامش از فرشته ها بالاتره، از جمله در شب معراج خب پیامبر به جای رسید که فرشته مقرب الهی جبرئیل باز مان. در روایت داریم که جبرئیل گفت لو دنو تو ان ملتن لحترخت، یه بند انگوش من بیام بالاتر دیگه میسوزم، بیام نزدیکتر دیگه میسوزم، ولی پیامبر دنا فتدلا فکان قاب قوسین و ادنا فا اوحا الى عبدهی ما اوحا. خدا به بندش وحی کرد آنچه وحی کرد. این وحی ها رو جبرئیل خبر داشت یا نداشت؟ پس علم پیامبر چی میشه؟ بالاتر میشه از جبرئیل. یا در روایت داریم که پیامبر فرمود که خدا رو، به حضرت علی علیه السلام فرمود که خدا رو نشناخت مگر من و تو، چنان که تو رو نشناخت مگر من و خدا، و منو نشناخت مگر تو و خدا. خب از این روایت برمیاد که میزان معرفتی که پیامبر و امیرالمومنین به خدا دارن چیه؟ بیشتر از فرشتگان الهی است. پس چرا حضرت اینجا میفرماید که اینها عالمترین بندگان تو و مخلوق تو به تو هستن؟ مخلوق هم میگه، نه فقط فرشته ها. نمیگه که آگاه ترین فرشته ها اینها هستن، فرشته آسمان هستن، نه، آگاه ترین مخلوقات به تو اینها هستن. همطور این اشکال به جمله بعدی هم وارده، این سوال نسبت به جمله بعدی هم هست که بفرماید و اخوفهم لک و اقربهم منک، اینها ترسانترین مخلوقات نسبت به تو هستن. که این خوف البته همون خشیت، همون خوفی است که به خاطر عظمت، درک عظمت خدا حاصل میشه، نه خوف مثلا خوفی که انسان از یک جانور درنده داره. چرا انسان از درنده میترسه؟ چون دندان داره و عقل نداره. امام رحمت الله علیه اولین نواری که من از امام گوش کردم در قبل از انقلاب این بود، میگفت که از یکی از حکما بود، ابو علی سینا بود، میگفت گفته که من از گاو میترسم چون گاو شاخ داره ولی عقل نداره، وقت شاخ میزنه، چون عقل که نداره که حالا این دانشمند این عالم این بیگناه نمیدونم. بعد امام میفرمود که مردم ما از پهلوی میترسن چون اسلحه داره ولی عقل نداره. حالا این خوف اون خوف نیست که انسان از گرگ میترسه، از شیر میترسه، از گاو میترسه، اون چون اسلحه داره و عقل، اما خداوند متعال هم قدرت داره هم چی؟ حکمت داره دیگه. خداوند قدرت دارد و حکمت هم دارد، عدل هم دارد، رحمت و حنانیت هم داره. پس این خوف غیر از اون خوفه، این خوف به خاطر عظمت خداست. هرچی که انسان خدا رو بیشتر بشناسه، اون ابهت و عظمت خداوند در نفسش بیشتر خواهد شد. در انسان‌های معمولی هم همینطوره. از شخصیت ها انسان یک حالت حریمگیری داره، و یک خوفی داره، منتها خوف نه اینکه بگه بترسی که حالا مثلا این شخصیت میخواد من اذیت بکنه، میخواد به من ضرری برسونه. خود اون عظمت و یه سخنی است از عدی بن حاتم، پسر همون حاتم طائی معروف. ایشون از اصحاب امیرالمومنین بود در جنگ سفید، دوتا از پسراش هم به شهادت رسیدن، دوتا از پسرهای همین عدی بن حاتم. نه این جرانش میخوام بیان ماله قیس بن سعد بن عبادهه، اونم از اصحاب امیرالمومنینه. پسر همون سعد بن عبادهه معروف که رئیس انصار بود، پسری داره به نام قیس که شخصیت بزرگیست. ایشون فرمانده دوم سپاه امام مجتبی علیه السلام بود. وقتی که عبیدالله بن عباس خیانت کرد و به معاویه پیوست، ایشون که فرمانده دوم بود، فرمانده سپاه رو به عهده گرفت و در مقابل معاویه ایستاد و جنگید. این هم شخصیت شیعه بزرگیست، همین قیس بن سعد بن عباده. وقتی رفت پیش معاویه، بحث حضرت علی علیه السلام شد، گفت که علی در بین ما بود مثل یکی از ماها، معمولی همه کارهای ما میشد و من میکرد و خیلی عادی بود، اما یک خوفی از او تو دل ماها بود، یک عظمت و ابهتی داشت که قابل توصیف نیست. بعد گفت که اما اون ترس ای معاویه مثل ترسی که این تقام شام، این انسانهای پست شامی از تو دارن، از این جنس نبود، بلکه خوف تقوا بود. این جملش من عنایت دارم. گفت این خوفی که ما از علی علیه السلام داشتیم به خاطر چی بود؟ تقوای او بود. این خوف، خوف تقوا بود، نه خوفی که خب این انسان‌های پست شام از تو می‌ترسن، اما می‌ترسن که حقوقشون رو کم کنی، می‌ترسن که بی خود اونها رو بکشی مثلا. ما از علی به خاطر این چیزا نمی‌ترسیدیم. خوف، خوف تقوا بود. خوف از خداوند متعال از این جنس خوفه. یعنی دو نوع خوف، البته انواعی داره. اما کلمه ترس شاید در عربی قریب 10 تا واژه داره. خشیت، رهبت، عرض کنم جبن، خوف و چیز از این قبیل. یکیش این کلمه خوفه. البته خوف اهم از همه هست. اینها ترسان ترین بندگانت نسبت به تو هستن و عرض کنم که اقرب هم منک، از همه بندگان به تو نزدیکترن. اون سوالی من کردم اینجا هم وجود داره. اگه از ما بپرسن با دلایل فراوان عقلی و نقلی که داریم، از ما بپرسن نزدیکترین مخلوقات خدا به خدا کیه، چی میگیم؟ پیامبر و اهل بیتش. اما اینجا حضرت میفرماید که فرشتگان از همه بندگان به تو نزدیکترن. بله، این سوال روش تعامل کنیم ببینم که چی کار میکنید، چی جواب میدید. خب اینها از همه بندگان به تو مقربترن، نزدیکترن. عرض کردم در شب معراج پیامبر به جایی رسید جبرئیل دیگه نتونست اون دونو و اون نزدیکی پیامبر رو جبرئیل تحمل نکرد. لم یسکن الاصلاب، اینها اینجوری نیست که در صلب پدرانی قبلا بودند و بعد مثلا در رحم مادران و بعد به دنیا آمدند، نه، خلقشون کن فیکون بود. خلق فرشتگان چجوری بود؟ کن فیکون، اراده شد خدا باشن، شدن، تموم شد. بله فرشتگان عمر دارن، مثلا نه به این شکل عمر انسان ها. خب مثلا فرشته ممکن نقشش محدود باشه، عمرش چقدر میشه؟ بنده همون نقشی که داره، نقشش که تمام شد عمرش هم تمام میشه. اینا فرشتگان مقرب نیستن، فرشتگان مقرب همیشه هستن، حداقل بسیاری از حکمای ما که همشون، بسیاری از دانشمندان ما معتقدن که فرشتگان مقرب اینها مجردن. مجرد دیگه عمر به اون معنایی که ما میگیم ندارن. حتی با سوره اسرافیل هم که فرشته ها میگیم میمیرن، مرگشون این نیست که بخواد روح از بدنشون جدا بشه، چون بدنی نیست که بخواد روح ازش جدا بشه، اونها روح محضن. پس چی میشه؟ خاصیتشون از دست میدن. مرگ هر کس به حسب خودشه. مرگ گیاه با مرگ سنگ فرق میکنه. از این عرض کنم که کسانی که رو سنگا کار میکنن بپرسید، مثلا میگن فیروزه میمیره، انگشتر فیروزه، میگن این چی شده؟ مرده. یعنی سنگ هم نوعی مرگ داره، مرگ سنگ نیست که روح از بدنش جدا شده. فرشته هم در با سوره اسرافیل میمیرد، اما مرگش به این نیست که روح از بدنش جدا بشه، خاصیتش از دست میده، بعدم دوباره باز برمیگرده. حساب کتاب ندارن، چون تکلیفی ندارن، چون اونا عرض کنم که ممکنه، البته این باز نظر بنده هست، اینا نداشته باشید، برخی از مطالبی که میگم نظر بنده هست، یقین بدونید که اختلاف نظر وجود داره. بنده معتقدم که فرشتگان اختیارون ما دارن، مخصوصا فرشتگان مقرب، و ترک اولا میکنن، به خاطر ترک اولا حتما مؤاخذه میشن. پس ما معتقدیم فرشتگان ترک اولا دارن، یک، به خاطر ترک اولا چیه؟ مؤاخذه هم میشن، مثل پیامبران، که پیامبران ترک اولا دارن و به خاطر ترک اولاشون مؤاخذه میشن. بله؟ فطرس من، بله، خب تا حدی جوابم داده شد. اول آخر تاجه بشه که فقط پیامبر نیست، حضرت آدم و عرض کنم دیگر پیامبران هم بودن. حضرت آدم تو مسابقه از فرشته ها چی شد؟ برنده شد دیگه. آدم شد مسجود فرشته ها، معنیش اینه که مقام آدم از مقام فرشته ها باید بالاتر باشه، حداقل در اون حدی که اینها باید سجده کنن به آدم، خودش دلیله. چنان که در مقام علمی آدم ثابت کرد که از فرشته بالاتر دیگه، در اون مسابقه که خداوند بین انسان و فرشته برگزار کرد کی برنده شد؟ پس چطور میگه اونا اعلم از ما هستن، در حالی که انسان چی بود؟ اعلم از فرشتگان بود. چی؟ خب حالا تأمل کنن خواهرها، اگه به این سادگی میشد جواب داد که من سوال نمی کردم. یه تأملی میخواد. لم یسکن الاسلاب، یعنی اینها در صلب پدرانی ساکن نشده اند مثل انسان. و لم یزمن الارحام، در رحم مادران اینها قرار نگرفتن، رحم مادران اینها را دربر نگرفته است. لم یزمنو یعنی دربر نگرفته است ارحام مادران اینها رو. پس فرشتگان اینجور نبود که در صلب پدر باشن، از صلب پدر در رحم مادر بعد به دنیا بیان الی آخر. نه، آفرینششون کن فیکون بود، تا خدا اراده کرد ایجاد شدن تمام شد دیگه، نه 9 ماه و 10 روز، 9 روز و حرف هیچ کدام نبود. ولم یخلقوا من ماء مهین، مثل انسان نبودن که از یک آب پست و خاری خلق شده باشن. خب قرآن فرماید که ما شما را از ماء مهین خلق کردیم، از همه مسنون خلق کردیم، از تین لازب خلق کردیم، از سلسال خلق کردیم، خلق الانسان من سلسال کالفخار. آیا فرشته هم اینجور؟ نه خیر، فرشته ها اینجور نبوده که بخوان از یک نطفه ناچیز و از یک ماء مهین. به قول قرآن خود حضرت یک فرمایشی دارن، حضرت علی علیه السلام فرماید که مال ابن آدم و الفخر، بنی آدم به کجاش رسید بخواد مغرور باشه و فخر بفروشد؟ اوله نطفتون و آخره جیفتون. اولش یک آب ناچیزیست، آخرش هم یک لاشه بدبو و گندیدهی که بسیار تنفر آور است. لا یرزق نفسه و لا یدفع حتفه، نمیتونه روزی خودش به دست بیاره، مرگ خودش هم نمیتونه از خودش دور کنه. همه انسان اینه دیگه، همه انسان همین، بین تو پرانتزی که هر دوش به عدم منتهی میشه. به هر حال آیا فرشتگان هم اینجوری هستن که از ماء مهین خلق شده باشن؟ خیر. ولم یتشعبهم ریب المنون. آیا شک و تردید یا ترس از مرگ یا چیزهای از این قبیل اونها را از هم جدا میکنه، شعبه شعبه میکنه؟ نه خیر، اونها اینجوری نیستن، مثل انسان ها نیستن که به خاطر شک و شبهه، به خاطر مشکلات، به خاطر گرفتاری ها چی بشن؟ دست دسته بشن. انسان ها به خاطر نیازشون شعبه شعبه شدن. مثلا فرض کنید که به لحاظ سیاسی گروه های مختلف شدن، به لحاظ شغلی یه گروه شدن نانوا، یه گروه شدن کشاورز، یه گروه شدن کارگر، یه گروه شدن پزشک، یه گروه شدن معلم. این شعبه شدن ها به خاطر چیه؟ نیازه. آیا فرشته هم اینجوری هن که یه گروه مثلا نانوا باشن، نان فرشته ها رو تامین بکنن، یه عده مثلا فرض کنید بقال باشن، نیازهای فرشته ها رو بخوان؟ نه خیلی جوری نیستن. چنان که در بهشت هم انسان همینجوره، در بهشت دیگه مؤمن نیاز به هیچ کس نداره که بخواد بره نانوای نان بخره، نمیدونم بره قصابی گوشت بخره الی آخر. چرا؟ نه، اون اونها رو شعبه شعبه نکرده. هر کس در راستای اون وظیفه که خلق شده حرکت میکنه و نیازی هم به هیچ کس نداره. مثلا اون فرشته که بناسی قطره باران رو از آسمان به زمین برسونه، به هیچ کس نیازمند نیست دیگه. مثل انسان نیست که یه کارگر به ده ها گروه چیه؟ نیازمنده. این نیازها اونها رو شعبه شعبه کرده، گرفتاری ها انسان ها رو شعبه شعبه و تیکه تیکه کرده. فرشته ها اینجوری نیستن. و انهم علا مکان هم منک و منزلت هم اندک و استجماع احواء هم فیک و کسر طاعت هم لک و قلت قفلت هم ان امرک لو آینو کن هما خفی ان علیهم منک لحق قرو اعمالهم و لذرو علا انفسهم ولا عرفوا انهم لم يعبدوا حق عبادتك ولم يطيعوا حق طاعتك. اونها مبتدا بود، اینها خبرش بود. از و انهم چه ان اسم و اون هم به بعد خبرش تا میاد لو، از لو به بعد چی میشه؟ اون اسم بود، اینها خبرش میشه. انهم هم علی مکانهم تا لو آینو، همش اسم اون ان نبود، لو آینو به بعد چی میشه؟ خبر ان نمیشه. فرشتگان با همه جایگاهی که نزد تو دارن، اونها نزد خداوند متعال جایگاه ویژه‌ای دارن دیگه. مثلا راجع به جبرئیل داریم که متاع ثم امین، اونجا متاع هست، یعنی عده زیادی از او فرمان برداری میکنن و مکانتی پیش خدا داره. میفرماید که فرشتگان با همه جایگاه و مقام و مکانتی که نزد تو دارن و منزلتی که نزد تو دارن و اینکه همه هم و غمشون، همه خواستشون، همه میلشون فقط درباره توست. فرشته به جز خدا به هیچ کس توجه نداره. همه هوا و خواست و میل فرشته مصروف فقط به خداست، برخلاف موجودات دیگه. مثلا ماها دلمون به هزار طرف هست، یه طرفش هم کیه؟ خداست. حالا کاش اینجوری هم باشه، کاش خدا هم چیکارش کنیم؟ شریکش کنیم. نه اینکه خدا رو شریک، با خدا شریک قرار ندیم. کاش خدا رو هم شریک می‌کردیم، به همه چیز محبت داشتیم، دلمون به همه جا بسته بود، کاش یه بندی هم از دل ما به خدا بسته بود. اما اونها نه، دلشون به کجا بسته؟ خدا فقط، به هیچ چیز دیگه توجه ندارن و همه میل و خواستشون خداست. ولذا همه حرکات و سکنات و تمثل و همه چیشون در همین راستا معنا پیدا میکنه. مثلا فرض کنید فرشته‌ای که اسمش ملک الموته بخواد متمثل بشه، به چه شکلی متمثل میشه؟ به شکل انسان متمثل میشه دیگه. بر حسب این که برای کی بخواد متمثل بشه، برای کافر بخواد متمثل بشه، چطور متمثل میشه؟ زشترین، وحشتناکترین و خوفناکترین چهره هایی که قش میکنه طرف میمیره. حضرت ابراهیم علی نوی اینها و علی و علیه السلام وقتی دیدش قش کرد افتاد. با همین عظمت روحی که ابراهیم داشت وقتی ملک الموت رو در اون چهره دید که با اون چهره جان انسانهای فاجر رو میگیره، از ترس قش کرد افتاد بیهوش. وقتی بیهوشش آورد گفت اگر برای فاجر هیچ عذابی نباشه مگر فقط دیدن تو بسشه. همین فرشته ها، ولی همین فرشته وقتی برای انسان مؤمن که ممثل میشه چی میشه؟ جذابترین، زیباترین، دوستاشتنی ترین چهره ها رو به خودش میگیره. طوری که همین ابراهیم به اسرائیل گفت اگر برای مؤمن هیچ چی نباشه، نه ثوابی باشه نه بهشتی باشه، هیچ چی نباشه، فقط یک بار دیدن تو میارزه که مؤمن یک عمر خدا رو عبادت کنه تا نتیجه چی باشه؟ یک بار دیدن حضرت اسرائیل علیه السلام. انقدر جذاب، انقدر زیباست، انقدر دوست داشتنی که اگه انسان یک عمر 70 سال 80 سال خدا رو شب روز عبادت کنه، بهش بگم به ازای این عبادت ما فقط به تو دیدن اسرائیل رو جایزه دادیم، میگه بسه کافیه. چی؟ حالا مراد ما ملک الموته، فرق نمیکنه اون فرشته قبض رو، حالا چه خود اسرائیل باشه چه اعوان و انصارش، فرق نمیکنه، همون فرشته. این همین حرفا درباره همه هست، چون گفتیم نحوه وجودی فرشته اینجوریست. چرا فرشته اینجوری میشه؟ چون هواش فقط به خداست. وقتی دوست خدا رو میبینه حالش اونجوری میشه، وقتی دشمن خدا رو میبینه چی؟ چون او فقط یاد خدا، فکر خدا، هواش فقط خداست، ولذا همه چیز در نظرش در رابطه با خدا تنظیم میشه، تمثل پیدا میکنه. با این مثالی که زدم فرمایش حضرت کاملا روشن میشه که میفهمه که همه هوای اونها به توست، خواست فرشته ها فقط تو هستی، توجهشون فقط به توست، با هیچی دیگه اونها به هیچی توجه ندارن. با وجود جایگاه و مکانتی که دارن، منزلتی که پیش تو دارن و اینکه همه میل و خواستشون نسبت به توست، فقط به تو توجه دارن و کثرت طاعت هملک، زیادی عبادتی که برای تو انجام میدن، شب و روز عبادت میکنن، بعضیشون در حال رکوع هستن همیشه در حال رکوع هستن، بعضی در حال سجده هستن همیشه در حال سجده هستن، شب و روز خدا رو عبادت میکنن، لحظه از عبادت خداوند متعال غفلت نمی کنن. با وجود اینها و باز با وجود و قلت غفلت هم ان امرک، بسیار کم اتفاق می افته که از امر تو غافل باشن. از این جمله حضرت یه مطلبی فهمیده میشه که من همین الان گفتم نظر بنده اینه. چی بود نظر من راجع فرشته ها؟ ترک اولا دارن. از این فرمایش حضرت هم فهمیده میشه که اونها ترک اولا نمی فرماد، اصلا غفلت نمی کنن. میگه چیه؟ کم غفلت میکنن، به ندرت اتفاق میفته که از امر تو غفلت کنن، در حد ترک اولا امکان غفلت هست، اما بیشتر از اون دیگه نیست. اینکه بخوان نافرمانی بکنن، معصیت کنن، لا یعصون الله، معصیت نمی کنن اما ترک اولا میکنن، غفلتشون از اوامر تو در حد ترک اولاست، بسیار کم است. ولی این جمله اون نکته که من عرض کردم رو ثابت میکنه و خوبه که ما اینا رو خودم یادداشت کنیم که بعدا گفتم به چه دلیل شما این حرف رو میزنید بگم خب این فرمایش حضرت علی علیه السلام و قلت غفلت هم ان امرش. خب با همه اینها عرض کردم اینها مبتدا بود، حالا خبرش اینه لو آینو کن هما خفی علیهم من که لحق قرو اعمالهم، اگر آنچه که از کنه عظمت تو و ذات بی حد تو بر اینها پنهان مانده اون اگر آشکار می شد، اگر اونگونه که باید رو بشناسن می شناختن، اگر معرفتشون بیشتر از این می شد، اون وقت عبادت ها و طاعت های خودشون رو چی می شمردن؟ کوچک می شمردن، حقیر می شمردن. اگر آنچه که از تو نشناخته براشون باقی مونده به اون بخش آگاهی پیدا می کردن، اون وقت احساس می کردن که طاعتشون چقدر حقیر و چقدر کوچک نسبت به آنچه که تو سزاوار عبادتی. اگر درک می کردن که تو چقدر سزاوار عبادتی و اونها عبادت خودشون می سنجیدن با اون حق عبادت تو، اون وقت متوجه می شدن که چقدر کم عبادت کردن. پیامبر با همه عظمتش با همه معرفتش عرض میکنه که ما عرفنا که حق معرفتک و ما عبدنا که حق عبادتک. خدایا ما تو رو نشناختیم اونگونه که باید بشناسیم. فرشته ها هم همینطور، فرشته ها هم حق معرفت خدا رو نشناختن، که اگر میشناختن اون وقت میفهمیدن که خیلی کم شناختن خدا رو، حق عبادت خدا رو نمیتونن به جا بیارن. اگر خدا رو میشناختن میدیدن که چقدر کم عبادت کردن، در این حالی که کارشون عبادت شب و روز عبادت میکنن که عرض کردن عبادتشون حد نداره، در این حال حضرت میفرماد اگر اونگونه که باید حق معرفت تو رو میشناختن تو رو، اون وقت متوجه میشدن که عبادتشون بسیار ناچیز و حقیره.
شیطان
هم نه، از جنس جن بود. کان من الجن ففسق عن امر ربه، از جن بود و چی شد؟ نافرمانی پروردگار شد. بله، اگر تو رو اونجور که باید میشناختن عبادت خودشون کم میدن و لذر و علا انفس هم نسبت به خودشون خشمگین میشدن، گفتن چرا کوتاهی کردی، خودشون رو سرزنش میکردن، نسبت به خودشون خشمگین میشدن که چرا کوتاهی کردی، چرا عبادت درست انجام ندادی. ولعرفو انهم لم یعبدو که حق عبادتش، میفهمیدن که تو رو اونگونه که باید عبادت میکردن عبادت نکردن. اگر تو رو میشناختن میفهمیدن که حق عبادت تو رو به جا نیاوردن. عرض کردم پیامبر که عابدترین بندگان خداست نسبت به خدا و عارفترین بندگان خداست نسبت به خدا، عرض میکنه که ما عرفناک حق معرفتک و ما عبدناک حق عبادتک. هیچ وقت متوجه نخیر چی؟ نگفتم خواهرها که شیطان فرشته بوده جن شده، جن بوده فرشته شده، نگفتم این چیزا. قبلش هم نبوده، نگفتم شیطان فرشته بوده، گفتم چی بوده؟ من نگفتم که مثلا، من گفتم که شیطان، مثلا گفتم ایشون این از جنس گوسفنده، شما آخه گرگ دیگه هم بودی که قبلا گوسفند بوده بعد گرگ شده. من نگفتم که اول ایشون گرگ بوده بعد گوسفند شده، چه برعکس. نه، ایشون همیشه جن بوده. ابلیس چیه؟ همیشه جن بوده. کان من الجن نه صار من الجن. نه، اون که دیگه فرشته نمیشه که. جن کافر و مسلمون داره، کافر و مؤمن داره، اما دیگه بهش نمیگن فرشته. این اشتباهه. البته یک نظر هست، این نظر هست که بعضی گفتن که شیطان فرشته بود، منتها فرشته که نافرمانی کرد و از اون مقام فرشتگی سقوط کرد. ما این نظر رو قبول نداریم، این نظر هست، میگن جن هم معنی پوشیده‌ایه. قرآن گفته کان من الجن، یعنی پوشیده بود، چون که فرشته هم پوشیده هستن. به هر حال اینو ما قبول نداریم. ما نظرمون چی بود؟ جنسش، ذاتش از جنس جن بود. جن اصلش از آتشه، چون که انسان اصلش از چیه؟ ولی فرشته اصلش از نوره. فرشته از آتش نیست. جنس اولی فرشته چیه؟ نوره. در حالی که جن جنسش از آتشه. به عبارت دیگه جنس جن مثل انسان مادهه، جنس فرشته ماده نیست، غیر مادهه. بنابراین جنسشون با هم فرق میکنه. خیلی خوب. ما عرفنا که حق معرفتش و ما عبدنا که حق عبادتش. فرموش پیامبر بود ما تو رو عبادت نکرد، ما تو رو نشناختیم اون گونه که باید بشناسیم، ما تو رو حق معرفتت نشناختیم و آنچه که شایسته عبادت بود تو رو عبادت نکردیم. بله. نه خیر، شیطان بر اثر عبادت‌های زیاد در همین نهج البلاغه داریم که 6000 سال در صف فرشته‌ها خدا رو عبادت می‌کرد، که معلوم نیست که از سال‌های دنیاست یا از سال‌های آخرت. بر اثر این عبادت مقامش رفته بود بالا، در صف فرشته ها قرار گرفته بود، همراه فرشته ها عبادت میکرد، طوری که وقتی خداوند امری به فرشته ها کرد شامل حال او هم شد. او هم فهمید، فهمید که مثل بقیه فرشته ها مأمور چیه؟ انجام امر خداست. در این حال در مقابل امر خدا ایستاد. نه یک بار نبود، شیطان الان نافرمانی میکن. شیطان اگه نافرمانی میکرد بعدم پشیمون میکرد و توبه میکرد، خدا میبخشیدش. الان هم توبه کنه خدا میبخشیدش. ابلیس الان بگه خود من توبه کردم، حالا ابن نداره. حسنم که حضرت موسی الان نبی نبانی و علیه السلام وقتی داشت میرفت کوه تور، ابلیس بهش برخورد کرد. یه مذاکراتی بین ابلیس و پیامبران هست، مثلا صحبت های حضرت نوح علی نبی نوح علیه السلام و ابلیس که درباره همین غضب هم هست که درس خودمون هست. روایت خواهرها ببینن، روایت خیلی جالبی است که ابلیس به حضرت نوح گفت من میخوام شما رو نصیحت کنم چون شما حق بزرگی به گردن من داری. بعد که نصیحتش کرد گفت سه جا من با همه وجودم حضور دارم و با همه توانم اونجا هستم، یکی هم در حال غضبه. وقتی عصبانی شدی بدون که چیه؟ من اونجا همه کاره هستم و همه کار دست منه، حواسو جمع کن. حضرت موسی با ابلیس برخورد کرد، ابلیس بهش گفت که وقتی میری کوه طور با خدا صحبت میکنی بهش بگو که خب منم بنده بودم از بندگان او، گناهی کردم مثل بقیه بندگانش. چطور بقیه بندگانش گناه میکنن و توبه میکنن خدا میبخشدشون؟ منم گناهی کردم، حالا میخوام توبه بکنم، من رو ببخش. حضرت موسی اومد و پیغام ابلیس رو به خدا رسوند، گرچه خدا هم میدونست که، خدا هم گفت اشکال نداره میبخشمش، توبه کنه میبخشمش، منتها من بهش گفتم به آدم سجده کن. او نکرد، آدم هم که الان مرده، آدمی نیست که بخواد دوباره بره بهش سجده کنه، بره به قبر آدم سجده بکنه من میبخشمش. خودش که زنده نیست کار کنه. وقتی حضرت موسی خیلی هم خوشحال شد که مشکل ابلیس چیکار کرده، حل کرده، وقتی اومد بهش گفت با عصبانیت گفت من زنده بوده به خودش سجده نکردم، به خاکش سجده کنم؟ هرگز این کارو نمیکنم. این غرور و نخوت و این تکبر چیه؟ الان هم تو ذات ابلیس هست، چیزی که تموم حل شده باشه مشکلش. و یعنی خداوند هرگز نمیخواد توبه کسی قبول نکنه مادامی که زنده هست و داره اختیار هست. از کنم که نه برعکس، فرموش حضرت چی بود؟ نه میگه اگر اون مقداری که باید بشناسن میشناختن چنین چنان میشدن. اما در مقایسه بین انسان و فرشته علم کی بیشتره؟ اینجا میگه فرشته ها دیگه. خب سوال من همین بود. ببینید جمله حضرت رو ببینید، میفرماید که هم اعلم و خلقی که بک، یعنی چه؟ اینها عالمترین بندگان مخلوقت، نه بندگان، عالمترین مخلوق به تو اینها هستن، عابدترین اینها هستن، مقربترین بندگان به تو اینها هستن. اشکال ما همین بود که چطور میشه گفت فرشتگان از انسان عالمترن، در حالی که در مسابقه علمی چی شد؟ انسان پیروز شد دیگه، اینا از آدم شکست خوردن، پس آدم عالمتره. چطور میشه گفت اینها مقربترن در حالی که جبرائیل نتونست اون قربی که پیامبر داشت رو همراهی بکنه؟ پس پیامبر مقربتر بود از جبرائیل؟ این سوالی که ما پرسیدیم که بنا شد خواهر روش فکر کنن، اگه کنن ها. ولم یوتی او که حق طاعتک، اینها از تو اطاعت نکردن اون گونه که باید اطاعت بکنن. اینها که عرض کردن همش در حد ترک اولاست، اینا داشته باشید اشتباه نشه. معناش این نیست که مثلا خدا گفته نماز بخونید تا نماز نخوندن مثل ما، خدا گفته دروغ نگید اینها دروغ گفتن. نه، این که تو رو اطاعت نکردن حق اطاعتت در کدوم حد؟ ترک اولا. اینا داشته باشید. نه، یکیست. معرفت اهم از علمه. معرفت میشه نالج، علم خودش اقسامی داره، علوم تجربی که میشه ساینس و علوم دیگری هم هست. عرض کنم که اینا داشته باشید که اسمت کفه، حد اقله، از اون حد اقل به بالا دیگه حدی نداره. آنچه که ما در باره پیامبران، فرشتگان، امامان و افراد مثل حضرت زهرا سلام الله علیها و حضرت مریم اعتقاد داریم، همین کفه، همین حد اقله که اینها مرتکب عرض کنم گناه نمیشن. یعنی این که کار حرام انجام نمیدن، واجب رو هم ترک نمیکنن. افعال خمسه تکلیفیه با ملاحظه فعل و ترک چند صورت پیدا میکنن؟ پنج صورت. چند صورت پیدا میکنن؟ پنج صورت. حرف مرد یک کلام. چند صورت پیدا میکنن؟ قبول نکردم چه سوال میکنم نیست. ده صورت پیدا میکنن. پنج ضرب در دو میشه چند؟ ده صورت پیدا میکنن. از این ده صورت دو صورتش با اسمت منافات داره، هشت صورتش چیه؟ منافات نداره، اونشون ترک اولا. پس ده صورت فعل قابل تصوره، از این ده صورت دو صورتش اگه انجام بشه اسمت از بین رفته، هشت صورت دیگهش نه، با اسمت منافات نداره. فرشتگان، پیامبران و معصومین تو این هشت صورت آزادن، مثلا مکروه رو انجام بدن عیب نداره، ترک کنن اشکال نداره، مستحب رو فعل و ترکش هر دوش اشکال نداره، مباح چی؟ فعل و ترکش اشکال نداره، انجام واجب درسته، ترک حرام پس چی؟ چند تا؟ هشتا. دو تاش فقط محذور داره، یک انجام حرام، دو ترک واجب. آنچه که ما اعتقاد داریم در همین محدوده این دوتاست، از این دوتا به بالا از زمین تا آسمون فاصله ایه. آنچه که با اسمت منافات داره این دو حوزه مختصری است که عرض کردم. خب این حق طاعت رو انجام ندادن در همون حوزه چیه؟ ترک اولا، همون هشت صورتی که عرض کردیم. نباید مباح رو هم انجام میدن انجام دادن، نباید مکروه رو انجام میدن انجام دادن، نباید مستحب رو ترک میکردن ترک کردن، این میشه ترک اولا. اولا این بود که مستحب رو انجام میدادن. خیلی خوب. سبحانک خالقا و معبودا به حسن بلائی که اند خلقک خلقت دارن و جعلت فیها معدوبتن مشربن و متعمن و ازواجن و خدمن و قصورن و انهارن و زروعن و ثمارن ثم ارسلت داین ید و الیها فلت دای اعجابو ولا فی ما رقبت رغبو ولا الى ما شوقت الیه اشتاقو اقبلو الى جیفتن قد افتزحوا به اکلها و استلحوا علی حبها. خب بعد از اینکه راجع به فرشتگان صحبت کرد، میاد درباره انسان‌ها صحبت میکنه و دنیا و فلسفه وجودی دنیا، تکلیف ما در دنیا و اینکه خداوند در دنیا همه نوع نعمتی رو برای ما ارزانی فرموده. چه نعمت‌های مادی؟ مثل چی؟ خوراک و پوشاک و همسر و چیز از این قبیل. چه نعمت‌های معنوی؟ مثل چی؟ پیامبر و کتاب آسمانی و عقل و چیز از این قبیل. آنچه که لازم داشتیم همه رو به ما داده، در این حال ما هم ناسپاسی کردیم و وظیفمون رو درست انجام ندادیم. این سبحانک خالقا و معبودا در واقع مطلع کلام هست که میخواد بگه که در این حال که تو از هر عیبی منزهی و در این حال که خالقی و معبود، ولی بندگانت مراعات نمی کنن. این مقدمه هست که بعد زل مقدمش این خواهد بود. سبحانک، سبحانک یعنی تو بی عیبی، منزه از هر نقص و عیبی هستی. خب چون سبحانی پس خالقی، اگر نقصی بود نمیتونست خالق باشه. چون سبحان و خالقی معبودی، ترتب رو ملاحظه میفرمایید؟ معبود باید کسی باشه که به گردن انسان حقی داشته باشه و دل انسان میگه معبود نباید عیب و نقصی داشته باشه. اگر موجودی عیب داشته باشد دل اون رو نمیپسنده. مثلا ناپایدار باشه، آنچه نپاید دلبستگی را نشاید. حضرت ابراهیم وقتی میخواست که بر انکار ربوبیت ستاره و ماه و خورشید اینها استدلال بکنه، فلا ما جن علیه اللیل رعا کوکبن، شب که عالم و فرا گرفت یک ستاره که همون ستاره زهره بود که خیلی روشن و درخشان بود، دید که اینا دارن فرشته رو میپرستن، میگن این خدای ماست. ابراهیم گفت خیلی خوب هزار ربی. فلما افلا قال انی لا احب الافلین، گفت دل من میگه که رب باید چی باشه؟ محبوب باشه، دوست داشتنی باشه، و دل من میگه که آفل و ناپایدار دوست داشتنی، پس دل من میگه به درد خدایی نمیخوره. چرا تو معبودی؟ چون منزهی، چون خالقی. چون خالقی خب به ما نعمت داری، نعمت وجود و نعمت دیگه که دادی، هر چی ما داریم تو خلق کردی. چون تو به ما نعمت دادی پس ما به تو عبادت کنیم، و چون تو نقصی نداری دل ما میگه که تو به درد عبادت میخوری، تو برای عبادت خوبی. خواهر همراه من هستن؟ بله. این دقیق بود این حرفی که الان گفتم ها، از مباحث دقیق توحیدی بود که من خیلی خلاصه و کوتاه خدمتون عرض کردم. اینها مترتب بر همه. چون سبحانی میتونی خالق باشی و چون سبحان و خالقی میتونی معبود باشی. چرا؟ چون ذات انسان، دل انسان، فطرت انسان میگه من کسی رو دوست دارم عبادت کنم که نقصی نداشته باشه، که به گردن من حقی داشته باشه. تو چون معبودی به گردن من حق داری، و چون سبحانی دل من تو رو دوست داره، پس تو معبود من هستی. اینها بر هم مترتبن. خب میفرماید که به خاطر اون زیبایی امتحانت، برای اینکه یک مدرسه خوب برای بندگانت قرار داده باشی، یک منزلی رو، سرایی رو خلق کردی به نام چی؟ دنیا. به حسن بلائک اند خلقک، برای اینکه بهترین صحنه امتحان رو برای بندگان ایجاد کنی، خلقت دارن یه سرای خلق کردی به نام دنیا، بهترین مدرسه دنیا، بهترین مدرسه که در این مدرسه انسان هرچی بخواد میتونه فرا بگیره. خلقت دارن که همین دنیا باشه و همه چی هم درش قرار دادی. و جعلت فیها معدوبتن، معدوب بنای اون از خونم سفره غذا یا جایی که همه نعمت ها درش هست. به اون میگن معدومه. اینجا هم سفره رنگارنگ نعمت ها معنا کرده. درسته معدومه در چیز باید داریم که قرآن معدومه خداست. قرآن به عنوان معدومه در روایت ذکر شده ازش. خدایا تو دنیای رو برای امتحان خلق کردی، سرای خلق کردی به نام دنیا که سفره ای رو در این دنیا گسترده ای که همه نعمت ها توش هست. چی؟ نه دنیا خلقت دارن یعنی دنیای خلق شدی، نه آخرت که جای بلا نیست. بلا کجا جاش؟ دنیا. اینا داشته باشید به حسن بلائک به خاطر امتحان خوبت، امتحان زیبات اند خلقت نزد مخلوقت خلقت دارن. دنیا رو برای امتحان خلقت خلق کردی، نه آخرت. آخرت جای امتحان نیست. و در این دنیا همه نعمت ها رو قرار دادی، مشربن و مطعما، نوشیدنی ها و خوردنی ها، و ازواجن و خدمن، همسران و خدمتگزاران. حالا خدمتگزاران لزوماً خدمتگزاران انسانی نیستن. حیوانات چی هن؟ خدمتگزاران انسان هستن. خیلی از فرشته ها به نوعی خدمتگزار انسان هستن. فرشته که انسان رو حفظ میکنه از هر بلایی، از هر شری، از هر تصادفی، فرشتگان خدا خلق شدی فقط ما رو حفظ میکنن، حفظه بهشون میگن. اینا چی میشن؟ خدمتگزاران انسان میشن. خدای برای انسان هم نوشیدنی، هم خوردنی، هم همسر، هم خدمتگزاران و قصورن، قصرها، که حالا این قصرها هم لزومن خانه نیست بلکه هر جایگاهی که انسان درش مسکن میشه، و انهارن، نهرها رو به جریان انداختی، و زروعن، و کشت و کارهای فراوان و کشتزارهای فراوانی رو ایجاد کردی، و ثمارن، و میوه های فراوان. همه این تنوین ها تنوین تفخیمه، از باب چیه؟ عظمت و بزرگیه. انقدر این سفره بزرگ است و گسترده که معدوبتن، نه المعدوبه، این نوشیدنی ها انقدر فراوان و بزرگی که نمیشه معرفی کرد. ولذا با چی آورده؟ با تنوین آورده. همینطور مطعمن، ازواجن، خدمن، قصورن، انهارن، همه اینها این تنوین ها تنوین تفخیم و تعظیمه. ثم ارسلت داعیا یدعو الیها. علاوه بر اینها که اینها نعمت های مادی بودن، نعمت های معنوی بزرگی رو هم برای ما قرار دادی، دعوت کنندگانی رو فرستادی که اینها مردم رو به سوی تو دعوت میکنن، به سوی بهشت دعوت میکنن. داعیان هم باز تمرینش تمرین تفخیمه، دعوت کنندگان والا مقام که پیامبران باشن. اما در این حال فلد داعیه عجابو، این فا اینجا فای تفریعه، متفرع بر اون جملات قبلی است. در این حال که چنین است، ولی این دعوت کننده ها رو مردم اجابت نمی کنن، مردم به حرف پیامبران گوش نمی کنن. ولا فی ما رقب ترقبو، در آنچه که تو اونها رو اونها ترغیب کردی اینها رغبت پیدا نمی کنن. من ها رو به دنیا برگردوندم، ولی چرا؟ ولی اون خواهرمون فرمودن که به بهش برگردوندن، ظاهر من یواش یواش دارم نظر خودم عوض میکنم، چون اینجا فرماید که ولا فی ما رقبتر رقبو. خب مردم به دنیا که به شدت رغبت دارن دیگه، به چی رغبت ندارن؟ به آخرت. بنابراین جمله رو عوض میکنم، به کلی ترجمه رو عوض میکنم. همون حق با اون بوده، من اشتباه کردم. به کلی عوض میکنیم. به حسن بلائک، به خاطر امتحان خوبت برای خلقت، یعنی امتحان بدن در دنیا، ولی نتیجه امتحان کجا باشه؟ آخرت باشه. خلقت دارن، سرای دیگری خلق کردی که همون آخرت باشه. پس اون که من گفتم دنیا کلا عوضش کنید، بهشت باشه. به اصطلاح بهشتی که درش همه چی قرار دادی، نعمت‌های مادی، نوشیدنی، خوردنی، همسران، خدمتگزاران، قصرها، نهرها و کشتزارها، میوه‌ها. ثم تا تموم شد، اونجا تموم شد. برای اینکه مردم به اون بهشت برن، پیامبرانی فرستادید که مردم رو دعوت میکنن به سوی اون بهشت. الیها به کجا برگشت؟ به بهشت. از این بعد مطلبش درست. اون اول که گفتم دنیا غلط بود، مثلا اول آخرت بود. حالا هم ثم ارسلت داین یز او الیها، یعنی به سوی بهشت مردم رو فرا میخونن. فلت دای عجابو، چرا امتحان هست؟ به خاطر خوب امتحان دادنشون این بهشت رو خلق کرد. نتیجه امتحان این میشه. امتحان در دنیا، نتیجهش کجا؟ در آخرت. به حسن بلائک در دنیا خلقت دارن که آخرت باشه. نتیجه امتحان در دنیا آخرتی است که این ویژگی‌ها رو داشته باشه. چون اول خداوند اونها خلق کرده برای اینکه مردم، کسی میخواد مهمون دعوت کنه اول تهیه میگیره، بعد چیکار میکنه؟ بعد دعوت میکنه. اول تهیه گرفتی برای بندگانت، بعد هم پیامبران فرستادی که چی بشن؟ مردم رو به اونجا دعوت کنن. اونا دعوت کردن ولی مردم اجابت نکردن. اونها مردم رو ترغیب کردن به بهش ولی مردم تمایل نشون ندادن. اونها به اون چی که تو خواستی مردم رو تشویق کردن، یا تو تشویقشون کردی ولی اونها قبول نکردن. فیما رقبته، اون چی که تو اونها رو ترغیب کردی اونها میل نشون ندادن. آن چی که تو اونها رو تشویق کردی اونها شوقی نشون ندادن. اقبل و علا جیفتن قد افتزه و اکلها و سله و علا حبها، مردم رو آوردن به اون جیفهی که خوردنش باعث رسوایی میشه. این بمونه برای جلسه بعد انشاءالله. من بعضی از این سوالهای که خواهر مطرح کردن گفته تقریبات نماز سحر وقت نمی کنم همش رو بخوانم، بعد در روز احساس گناه میکنم. اولا احساس گناه نکنید، ثانیا تعقیب لازم نیست که حتما انسان در حال نماز باشه. اگه کار دارید برید سراغ کارتون، در حال کارتون هم اون تعقیبات رو ادامه بدید به هر شکلی باشه. درسته، من مات فقط قامت قیامتو، و در زمان مرگ قیامت رو میبینیم. گوشه ای از قیامت رو در عالم برزخ انسان میبینه، نه همش رو. در مورد حدود اطاعت زنان از همسرانشون توضیح بدهید، زیرا اطاعت بدون قید و شرطی که در بعضی منابع ذکر میشود منطقی به نظر نمیرسد. اینکه اگر خانمی بدون اجازه شوهر از خانه خارج شود تا برگردد فرشته ها رو لعنت میکنند هم منطقی به نظر نمیرسد. یا حتی خانمی بدون اجازه همسرش حتی به یک سفر زیارتی هم نمیتواند برود. این باعث سوء استفاده آقایان میشود و عرصه بر همسرانشون تنگ میکنند. خانم ها یا ازدواج نمی کنن یا طلاق می گیرن و آمار طلاق هر روز بالا می روند. عرض کنم که چند نکته رو خواهرها توجه داشته باشن. نکته اول این که خانم می تونه ضمن العقد شرط کنه که من مشروط بر این همسر شما می شم که بدون اجازه شما بتونم از خونه برم بیرون. با اجازه ضمن العقد، با شرط ضمن العقد مسئله حل می شه. مطلب دوم این که اگر بیرون رفتن از خانم، بیرون رفتن خانم از خانه به اجازه شوهر منوط هست، اما اینجوری نیست که همه کارهاش بخواد منوط او باشه. این بیرون رفتن، از اون طرف آقا هم تکالیف خیلی سنگینی در قبال خانم داره، دوتاش با هم باید باشه. نکته بعد این که اگر سفر واجب باشه، اجازه شوهر ساقط میشه و زن میتونه بدون اجازه شوهرش هم در سفر واجب، مثلا سفر حج برش واجب، شوهر میگه من راضی نیستم، رضایتش اونجا شرط نیست. بنابراین در سفر زیارتی اگه واجب باشه مطلب تمام. نکته مهمی که من فعلا تیترشو میگم شما روش تأمل کنید، این مطلب رو قبلا تو بحث‌های اخلاق تربیت من گفته بودم، این اجازه گرفتن و این حرفایی که اینجا داره اینا فقه، اینا قانونه. با قانون نمیشه زندگی کرد، با اخلاق باید زندگی کرد. اگه بنا باشه قانون در خونه پیاده بشه، خونه میشه جهنم. در خونه نباید ما در چارچوب قانون حرکت کنیم و در چارچوب اخلاق. خیلی خب، آقا میگه بدون اجازه من از خونه بیرون نرو، خانم میگه خیلی خب منم اسلام گفته که اگر شما خواستی بچه شیر بدی باید پول بگیری. من به ازای هر بار شیر دادم مثلا 10,000 تومان میگیرم، میخوای بچه رو شیر میدم نمیخوام. من مثلا فرض کن غذا درست نمیکنم، غذا بخوام درست کنم هر روز 100,000 تومان حقوق میارم غذا درست میکنم. میشه زندگی کرد؟ آقا و خانم میخوان در چارچوب حقوقی که فقه تعیین کرده زندگی جهنم میشه، مگه میشه زندگی کرد؟ باید زندگی بر چه اساسی باشه؟ اخلاق و تربیت و تفاهم. این مطلب مطلب مهمی است. اینو شما به عنوان تیتر فعلا قبول داشته باشید که در خونه نباید قانون خشک از کنم که مال قانون مال مجرمه. قانون مال چیه؟ بزهکاره. نمیشه تو خونه که اون چیه وظیفه بزهکاره رو ما بخوایم در نظر بگیریم. باید بر اساس اخلاق و صمیمیت و تفاهم زندگی کن. کمثل شیطان از قال الانسان اکفر فلا ما کفر قال انی بری من که نه خوف الله رب العالمین. چرا میگه من از خدا میترسم؟ چون شیطان خیلی از انسان آگاه تر، واقعا خدا رو میشناسه و میترسه. اونجا البته این حرف آخرت ها، در آخرت میگه من میترسم. خب این خواهرمونم که یک نامه بلند بالایی نوشته، گفتن که من در هفته گذشته گفتم که قرآن خواندن سر بوده سید شهدا از ادراکات ملکوتی است، اما اون چه بنده حقیقی دیدم این جمله از ضروریات تاریخ، منم میگم از ضروریات تاریخه، منتها این همین هم حسبتن نه اصحاب الکهف و رقیم کان و آیاتون عجبا زید بن ارقم دید، چه دیاران ندیدن، چه دیاران نشنیدن، آیا همه شنیدن؟ یعنی یزید صدای قرآن امام حسین رو میشنید و با چوب میزد به صورت بدنش میلرزید، قش میکرد از ترس. کی شنید؟ منم میگم که از مسلمات تاریخ، همون روزم من گفتم. چی گفتم؟ گفتم اینا چیه؟ از مسلمات تاریخه. منتها این که آیا همه درک میکنن؟ خیر، کسی که درک میکنه گوشش باز شده باشه. از قال ربک للملائکه اسجدوا لربک فسجد الا ابلیس. میشه بعد گفت که ابلیس از ملائکه جدا شد، یعنی از جنس آنهاست؟ نه، این الا با الا جدا شد، این استثناء استثناء منقطع نه استثناء متصل. اگه خواهر ادبیات خونده باشن میدونن که فرق بین استثناء منقطع و استثناء منفصل اینه که در استثناء منفصل مستثنا من از جنس مستثنا است، در منقطع چیه؟ مثلا میگن قوم اومدن مگر مرکبشون، با اینکه الا مرکبشون، با اینکه مرکب از جنس اونها نیست. فرشتگان سجده کردن مگر ابلیس، استثناء استثناء چیه؟ منقطع هست. خداوند ان شاء الله دلهای ما را به نور قرآن، به نور ایمان، به نور معرفت روشن بفرماید. این بحثا، گفتنها، شنیدنها را از بهترین عباداتمون قرار بدهد. همه عباداتمون به شرمش قبول بفرماید. گرفتاری همه مسلمانها برطرف بفرماید. عزت و عظمت و سربلندی اسلام و مسلمین را افزون بفرماید. فرزندان ما نسلن بعد نسلن از بهترین مسلمانها قرار بدهد. رهبر معظم انقلاب محافظت بفرماید. قلب مقدس امام زمان علیه السلام از ما خوشنود بفرماید. ماها را از سربازان و یاوران و شیعیان و مدافعینش قرار بدهد. در فرج حضرتش تعجیل عنایت بفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.